حوزه‌های مهمی که این دولت حالا سیاست‌های خاصی درش داشت حوزه سیاست خارجیه که سه مسئله توسعه روابط با همسایگان، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و گره نخوردن سیاست خارجی به اقتصاد مطرح کردم. به نظرتون تو این 100 روز دولت تونسته در این ریل و در این مسیر حرکت بکنه یا نه چالش‌هایی بوده که حالا بعضی وقتا منحرف شده از این مسیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اشاره کردید که 100 روز از عمر دولت 13 سپری شده و قطعا یکی از مهمترین حوزه هایی که نیاز به بازتعریف داشته و داره در کشور ما بحث ریل گذاری در عرصه سیاست خارجی هست. نباید فراموش کنیم که طی 8 سال گذشته دیپلماسی منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی تا حدود زیادی فراموش شد و دیپلماسی فرامنطقه‌ای که ازش تحت عنوان همون دیپلماسی برجامی هم یاد میشد یا دیپلماسی حتی اروپایی در دستور کار قرار گرفت. خب نتیجه و ثمره این مسئله ما مشاهده کردیم، اینکه برجام به مثابه یک محصول مشترک دیپلماتیک بین ایران و اعضای 5+1 تبدیل شد متاسفانه به نقطه ثقل اقتصاد و سیاست خارجی کشور و بعد هم که برجام از بین رفت که خب پیش بینی هم میشد که این توافق ابطال پذیر باشه با توجه به بدعهدی ذاتی آمریکا، ما شاهد بروز معضلاتی بودیم در این عرصه، معضلات معیشتی و معضلاتی که در حوزه همچنین سیاست خارجی داشتیم. خب دولت 13 اولا در طی این 100 روز کار خودش رو با یک ریل‌گذاری جدید شروع کرده، یعنی این تمایلی که دولت داره برای مذاکره با همسایگان به صورت خاص و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای واقعا مشهود هست. حتی ما داریم این موضوع رو در مذاکره با کشورهای متخاصمی که به هر حال طی سالهای گذشته با ما در تقابل بودن می‌بینیم، در با عربستان، با امارات.
بله.
و مسئله دیگه‌ای که وجود داره این هستش که دولت در عرصه سیاست خارجی خودش سعی داره برای هر پدیده یک پیوست اقتصادی در نظر بگیره. این میشه همون دیپلماسی اقتصادی. به عنوان مثال تلاشی که دولت برای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی داره، حالا ما بحث عضویت در پیمان شانگهای رو مشاهده کردیم، تلاشی که برای به هر حال تکمیل پروسه تاثیرگذاری عضویتمون تکمیل انجام گرفت در اتحادیه اوراسیا داریم و همچنین شکل‌دهی پیوندهای دو جانبه یا چند جانبه اقتصادی در قالب سیاست خارجی. خب اینها اقدامات و ریل‌گذاری هایی که انجام گرفته و میشه گفت در این خصوص دولت داره در این مسیر خودش پیش میده. اما موانعی که در این خصوص وجود داشته هم نمیتونیم نادیده بگیریم. یکی از موانعی که اینجا وجود داره این هستش که متاسفانه بر اساس اتفاقاتی که دیگه حالا به صورت خاص سالهای گذشته رخ داده، ما هنوز به لحاظ اقتصادی شاهد هستیم که گره خورده ها به اصطلاح گره هایی و یا به قول معروف مناسباتی بین اقتصاد برجامی و سیاست خارجی وجود داره. خب اینو ما هنوز مشاهده داریم میکنیم، یعنی بعضا تاثیرپذیری اقتصاد ما از فاکتورهایی مثل مذاکرات وین رو داریم میبینیم و یا اینکه بعضا مشاهده میکنیم که خب ببخشید گوشید
خواهش داشتیم میگفتین یه گره خوردگی های بین اقتصاد برجامی و سیاست خارجی دیده میشه هنوز هم
شنو این گره خورده ها این گره خوردگی ها کماکان داره مشاهده میشه، کماکان داره دیده میشه و نمونش رو هم میبینیم در رفتاری که حالا بازار انجام میده با اخباری که به صورت سلبی و ایجابی همسان با اخبار سلبی و ایجابی که از مذاکرات وین منتشر میشه. خب این بخشش زیرساختی هست، یعنی زیربنایی هستش و متاسفانه منبعث از همین اقتصاد نفتی و رانتیریه که بارها هم اتفاقا رهبر معظم انقلاب تاکید کردن که از این نوع اقتصاد ما باید عبور بکنیم. بخشی از اون هم کار اقنایی و روبنایی میخواد. یعنی چی؟ یعنی که واقعیت هم این هستش که باید اینجا دولت اقناع بکنه افکار عمومی رو در خصوص وجود ظرفیت‌های غیر از اقتصاد برجامی، غیر از ظرفیت‌های غیر از سیاست خارجی مبتنی بر برجام. و این ظرفیت ها رو اولا کم میسازی بکنه و بعد اونها رو تبدیل به سرمایه و درآمد بکنه. که به هر حال میگم ریل گذاری خوب بوده، قطعا کار کامل نبوده و مطلق نبوده. به هر حال مشخصه که در روند اجرایی کردن این مسئله آسیب های قبلی و حتی موانع جدیدی از جمله موانع اقلیمی وجود داره، اما به نظر میرسه که بر اساس این نقشه راهی که دولت در پیش گرفته انشاءالله در آینده بتونه این گام و این هندسه رو تکمیل بکنه.
آقای دکتر، دولت حالا سعی کرده زیاد مسئله مذاکرات وین، مذاکرات برجامی و مسئله هسته‌ای رو حالا سیاستی از روی کردی از زیاد بولد برجسته نکنه، اما خب خیلی از آن دارن که به هر حال این مسئله رفع تحریم ها اگر برطرف نشه اون روابط، توسعه روابط با همسایگان هم نمیتونه به شکلی که آثار ملموسش در کشور دیده بشه. یعنی ما شاید بحث تهاتر رو داشته باشیم با کشورها در شرایط تحریم، ولی ما نیازمند این هستیم اگه کشور میخواد توسعه پیدا بکنه، برخی معتقدن یعنی اینکه تحریم ها باید حتما برطرف بشه، یعنی یه پیشرانی. آیا اینو قبول دارید یا نه؟ یعنی آیا ما میتونیم در شرایط تحریم این روابط با همسایگان رو بر اساس اون ایده ای که دولت داره پیش ببریم یا نه نهایتا به صرف یک سری کالاها و مبادله کالا و نفت محدود میشه؟
ببینید مثلا بخشی از عضویت ما در سازمان‌های بین‌المللی، مثلا این عضویت ما در پیمان همکاری‌های شانگهای، عضویت دائممون رو من منظورم،
بله
خب در شرایطی صورت گرفت که عملا برجام دفرمه شده بود،
بله.
هرچند که به واسطه رفع تحریم‌های چند جانبه شورای امنیت زمینه این عضویت فراهم شد، یعنی اینکه به هر حال یکی از شروط عضویت در سازمان‌های بین‌المللی عدم وجود تحریم‌های چند جانبه است نه یک جانبه. نکته ای که اینجا به وجود میاد این هستش که بالاخره نسبت بین استراتژی رفع تحریم و خنثی‌سازی تحریم چطور میخواد در سیاست خارجی و اقتصاد کشورمون تعریف بشه. اولا دولت نمیتونه استراتژی رفع تحریم رو رها بکنه، همونطور که در صورت سوال اشاره کردید، و بالاخره در خصوص رفع تحریم ما باید سعی بکنیم که حالا در قالب دیپلماسی، در قالب مذاکره، بتوانیم با استناد به منافع ملی و خطوط قرمز خودمون انشاءالله توافقی رو شکل بدیم که در نهایت به سود کشور باشه. یعنی من نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم این هستش که استراتژی خنثی‌سازی تحریم نافی و نفی کننده استراتژی رفع تحریم نیست.
بله.
اما یه مسئله اینجا مطرح هست، این که کدوم یک از این دو، یعنی استراتژی رفع تحریم و استراتژی خنثی‌سازی تحریم، حالت غالب باید داشته باشه و اون یکی حالت مغلوب. ببینید این که ما میگیم استراتژی خنثی‌سازی تحریم باید حالت غالب داشته باشه و استراتژی اصلی و کلان ما را تشکیل بده، به این دلیل هستش که خب مشخصه الان در مذاکرات وین هم آمریکا و اروپا سعی میکنن به هر بهانه و قیمت ممکن ساختار و هندسه تحریم ها رو علیه ما حفظ بکنن یا حتی بخشی از تحریم ها رو علیه ما نگه دارن. خب یعنی این یک مسئله است که نشون میده ما با موضوع تحریم در آینده هم روبرو هستیم کم و بیش، حالا بر سر میزانش اختلاف نظر وجود داره. دومی موضوعی هم که وجود داره این هستش که برجام یک ظرفیت ابطال پذیره، یعنی همونطور که مقامات آمریکایی هم گفتن و اتفاقا درست هم میگن، یک رئیس جمهور دیگه مثل ترامپ بیاد سر کار با یک حرکت دوباره میتونه توافق برجام رو از بین ببره.
بله.
پس اونطور که مهمه اینه که این نقطه صفر باید درست تعریف بشه. اگر بخواد دوباره برجام یا استراتژی رفع تحریم بشه نقطه صفر ما در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی، اون موقع در آینده امکان تکرار اون اتفاق گذشته وجود داره، یعنی خروج آمریکا از برجام و بعد هم موانع دیگه‌ای که بعدش به وجود اومد. اما اگر ما اینجا اصالت رو بدیم به استراتژی خنثی‌سازی تحریم، یعنی حتی اگر توافقی صورت گرفت اون رو تبدیل بکنیم به یه ظرفیت تاکتیکی نه نقطه صفر استراتژیک، اون موقع میتونیم با جایابی صحیح این مسئله انشاءالله معادلات اقتصادی و سیاست خارجی کشور رو ببریم جلو.
به عنوان سوال پایانی، بحث خوب که در دولت 13 خیلی مطرح نگاه به شرق به خصوص دو قدرت چین و روسیه است، این نگاهو چقدر درست میدونین؟ آیا میتونه مثلا ما اینو به عنوان جایگزین نگاه به غرب یا جای دیگه، یا نه اینو باید به عنوان مکملی در برای نقاط دیگه در نظر بگیریم؟ چون خیلی معتقدن رویکرد چین و روسیه هم به ما در این شرایط که تحریم هستیم رویکرد برابری نیست. اونها هم ممکنه زیاده خواهی هایی داشته باشن به خصوص در همین قرارداد 25 ساله و ما باید یه شرایط متوازن با غرب رو ایجاد کنیم که نگاه شرق هم به ما نگاه از بالا به پایین نباشه.
بله.
بفهم.
ما یه مفهوم کلیدی داریم به نام سیاست خارجی متوازن. خب و این باز در تعارض با بحث نگاه به شرق قرار نداره. وقتی ما میگیم نگاه به شرق، منظورمون وابستگی به شرق نیست. ببینید منظورمون این هستش که چطور میشه همافزایی استراتژیک و تاکتیکی بین ایران، روسیه، چین و کشورهای حوزه شرق در راستای نیل به منافع ملیمون استفاده بکنیم. دقیقا منظور ما این هست، نه این منظور که مثلا دارم میگم ما بشیم متغیری وابسته به دو تا کشور چین و روسیه، نه، این که اصلا نه در قاموس انقلاب اسلامی میگنجه و نه اساسا برای حوزه سیاست خارجی ما مفیده. اما در ذیل مفهومی به نام سیاست خارجی متوازن، یعنی شما ظرفیت های دیپلماتیک، استراتژیک و راهبردی رو میگیرید، احسا میکنید و به سمت منافع ملی خودتون اینها رو هدایت میکنید. در ذیل این نگاه قطعا نگاه به شرق میتونه مؤثر باشه. فراتر از اون، این مسئله برای ما به اثبات رسیده که به صورت نسبی لااقل، دقت کنید، به صورت نسبی، به صورت نسبی کشورهای شرقی به علت اینکه ما یه دشمن مشترکی به نام آمریکا داریم، اونجا منظور روسیه و چین هست، ظرفیت بیشتری دارن برای همکاری با ما در نظام بین‌الملل. اما همونطور که عرض کردم، این مسئله باید با استناد به نوعی همافزایی راهبردی و تاکتیکی صورت بگیره، یعنی در حد و سطح. قطعا در اینجا ممکنه که ما اختلاف منافعی هم با هم دیگه در بعضی از جاها داشته باشیم، قطعا ما استقلال مواضعمون رو باید در قبال پرونده‌های مختلف بین‌المللی داشته باشیم، اما در جاهایی که این اشتراک وجود داره، واقعیت امر این هستش که باید از این ظرفیت برای شکل‌دهی همکاری‌ها در مواجهه با تهدیدات بازیگران دیگه استفاده کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، وقتتون در اختیار ما قرار دادید. متشکرم. ممنون، سلامت باشید. خواهش می‌کنم. خدا باشید.